المرسلين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الظاهرين. خب اون روایت انگاری یکی تو روایت قبل از این روایت مونده بوده اونا این نگاه کرده بوده. خب به اسنادهی ان صفان ابن یحیی و دوم ان مصبل بک ان زراره مصبل بک انگار مونده بود مصبل بک رو شنفت هم به فراوشی میده. خب آقای خویی یک توصیفه و ایشون ذکر کردن اینو ملاحظه بفرمایید. آقای خویی سعی کردن به ایشون توصیف ذکر کنن بس اینو ملاحظه بفرمایید. خب بسر بینیم آقای خویی چجوری توصیف کردن مصبل بک رو؟ حالا مصبل بک مصبل بک تو موجب رجال آقای خویی ببینید چی داره. مصبل بک آقای خویی مصبل بک رو ببینید از چه راههایی توصیف کرده ایشون ببینید. خب این استدلالی است که مرحوم آقای خویی کردن که صفان شهادت میده که کتاب مصبل بکر لا یختلف فیه مثلا علما درش اختلاف نداره. حالا این کجا هست؟ اینجایی که آقای خویی ببینید استدلالاتی که کسایی مثل مرحوم آقای خویی استدلال میکنن حتما باید مراجعه بشه ببینیم این استدلال چیه از کجاست و اکتفا نشه به کلام آقای خویی. ممکنه این برداشت من و آقای خویی برداشت مطابق واقعی نباشه. خب حالا این کجاست این تعبیر؟ قال صفان هازا مما لیس فیه. این هازا مشاعله آقای خویی مشاعله هازا رو اون کتاب گرفته حالی که از این عبارت هیچ در نمیاد مشاعلهش اون کتاب هست. ممکنه این مطلب این روایت که این روایتی که اینجا نقل شده این روایت مجمعان علیه مورد فتوای همه طایفه هست. حالا یه روایت یه کتاب مورد فتوای طایفه باشه نشانگره چیزی نیست که کتابش مورد فتوا باشه. حالا خود مرحوم آقای خویی حالا بماند که مرحوم آقای خویی اساساً عمل به کتاب رو هم خیلی وقتا میگن چون عمل طایفه دلیل بر وثاقت راوی نیست و یه مبانی خاصیشون دارن. ولی حالا از اونجاش بمونه، اصلا اینجا صوغویان این بحثی که ایشون دارن این مثال اصلا ظهور در اون مطلب نداره. و به طور طبیعی هم اینکه یه کتاب یه نفر نوشته باشه همه یه منقولاتش به اصطلاح لا یختلف فیه بین الطائفه باشه، خود همین فی نفسه یه امر بسیار مستبعدیه. حالا علاوه به اینکه خود عبارت فی نفسه همچی ظهوری نداره، این مطلب که یک کتابی باشه همه که مطالبش مجمع علیه باشه، اجماعیات رو آورده باشه، همسال این های حسابی بسیار سخت است.
خب مشکول
و مطلب نظر نه اینا هیچ کدومش نیست که همش مجمع علیه بین اصحاب باشه، اونها هم بالاخره مجمع علیه بین اصحاب غیر از معتبر بودن. یه موقع این که میخوام بگم همه روایت کتاب معتبره، خوب نداره، حالا ممکنه یه کتاب همه روایتش معتبر باشه، نه بالاتر از اون همه روایتش مستابه اصحابه، همه روایتش خصوصا ببینید بسیاری از روایات ما دچار تعارض هستن و در مقام تعارض گاهی اوقات یک فقیه یک روایت انتخاب میکنه، فقیه دیگر روایت دیگر انتخاب میکنه. که بگیم همه روایت های این کتاب روایت هست که اصحابش فتوا دادن و امثال اینا، خب خیلی مستبعده فی نفسه. علاوه اینکه خود این عبارت هم اگه دقت بشه هازا نه هازل کتاب، هازا یعنی این روایت، هازل حدیث، هازل متن، این حکم فقهی، این حکم فقهی که در این روایت بیان شده، این حکم فقهی مجمع علیه بین اصحاب همه بهش فتوا دادند و امثال اینا. یکی از این عبارت چیز دیگه در آیه خویی چی استدلال دیگه چی دارن غیر از این استدلالی هم دارن؟ رجال تفسیر قمی. خب حالا اون تفسیر قمی خب بحثای مفصلی در موردش هست، من حالا یه چکیده در مورد تفسیر قمی عرض کنم محصل. بله بله
اصطلاح روایت
میگه
در سرزاید سرخان شفا
هم بله خب بله خب بله درست
یعنی چیزون بس قال
خارجان من مالکتی، یعنی خارجان من چه کاری به روایت فارسی می‌کنه؟ خب مرافعات مهم نداره، یعنی این متنی که اینجا
هست
بله نداره انزراره. اولا این قال آخر این حاضا اون به چرا به مستبنه بچ بخوره، این زراره هست اجتماع. ببینید دفع الیه حسن ابن محمد ابن سماه قال دفع الیه سبخان کتابا لنسب بشر قاف قال لی هازا سماعی من موسب بشر و قرأت او علی فعضا فیه موسب بشر ان علی ابن سعید ان زراره قال اینو قال زراره دیگه هازا من مالی سفیه اختلاف عند اصحاب نان ابی عبدالله و ابی جعفر علیه السلام انهما سئلا هازا، یعنی اختلافی نیست که امام از امام ابی عبدالله و ابی جعفر علیه السلام یه همچین مطلبی سوال شده و امام علیه السلام این جواب رو داده.
من
نه بیشتر مصوبت نمی‌دونیم هازا، یعنی این مطلب این روایت. حالا این که حاضا من حاضاش به کتاب هم اختلافی نیست ان حاضا مبتدا ان نام سعلاق از سعلاق قبلشه حاضا، اونم فاعل زراره ان زراره قال حاضا من مالی فتیه اختلاف هم در اصحاب نام ان ابی عبدالله و ان ابی جعفر علیه السلام ان نام سعلاق ان امرات ترکت زوجته. حالا بذارید اینو من الان تو تبدار حدیث ببینم چه شکلیه. قال صفان اصلا توی این تبدار مثلا نسخه بدل هم نقل نکرده
مرجع مشخص
کرده، یعنی مرجعش مشخص کرده که خب مثلا هرچی نداره چطور این شکلی معنا کرده نمیدانم. وقت نکاح هم همین رو اشاره کردن به این اشتباه. خب این مثلا عرض کنم خدمت شما، یک حالا اونم عرض میکنم اینجا دو تا بحث در مورد مصدد بکر هست، یکی در مورد همین بحث تفسیر قمی هست. در مورد تفسیر قمی نسخه موجودی که به نام نسخه تفسیر قمی معروف شده، این نسخه بحثای مختلفی در موردش هست. یکی اینکه آیا این نسخه اصلا مال علی بن ابراهیم همش، این رو مرحوم آشقا بزرگ بحثش رو آغاز کرده که نه این نسخه همش مال علی ابن ابراهیم نیست. منقولاتی از غیر علی ابن ابراهیم در این کتاب وارد شده. البته مرحوم آشقاب بزرگ تصورشون این بوده که این کتاب اصلا کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم و شاگردش ابوالفضل نامی هست، ابوالفضل علوی هست، اون منقولاتی از کتاب‌های دیگر رو وارد کرده و شواهدی رو هم برای این مطلب اقامه کرده ایشون. ولی این که اصلا این کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم باشه به طور خیلی روشن نیست، در اینکه محور اصلی این کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم هست بحثی نیست، ولی بین این کتاب و تفسیر علی ابن ابراهیم ظاهرا خصوص منوج هست، مطالبی تفسیر علی ابن ابراهیم بوده تو این کتاب نیست، مطالبی تو این کتاب هست تفسیر علی ابن ابراهیم نبوده از منابع دیگه گرفته شده. و خب شواهدش رو من مشکل بزرگ مفصل آورده و مواردی رو که از غیر علی ابن ابراهیم هست رو ذکر کرده. حاج آقا این بحث رو دنبال کردن، این مواردی که از غیر علی ابن ابراهیم هست رو اون رو یک لیست 22 نفر افرادی هستند، از 22 نفر روایاتی نقل شده، اینها رو دنبال کردن به این نتیجه رسیدن که این 22 نفر 15-16 نفرشون از مشایخ علی ابن حاتم غزوینی هستند و بعضیشون کسایی هستند که صرفاً علی ابن حاتم غزوینی از اونا روایت میکنه، در روایت هیچ کسی دیگه وارد نشده و از اینجا نتیجه گرفتن که این کتاب کتابی از مال علی ابن حاتم غزوینی. من یه نکته ریزی هم اضافه کردم که احتمال داره که علی ابن حاتم غزوینی به علی ابن ابی سهل معروف بوده. کلمه ابی سهل از جهت نگارش شبیه ابراهیم نوشته میشه، ابی سهل رو ابراهیم نوشته می شده، الف نوشته نمی شده، علی ابن ابی سهل و علی ابن ابراهیم تحریف شده باشه و این تفسیر علی ابن ابراهیم تلقی شده. حالا محور اصلی این تفسیر هم تو قبال علی ابن ابراهیم هست که اونم مشخصه. این نکته رو ذهنیه بکنم، این نسخه موجود از تفسیر این نسخه اولین بار در قرن هشتم دیده شده، یعنی نقلیات از این نسخه در اولین جایی که نقل شده از در کتاب مجموعه حدیثی که معروف به مختصر بصائر و درجات هست و اخیرا به نام مجموعه حدیثی چاپ شده مال حسن بن سلیمان هلی که از کتابهای مختلف نقل میکنه، یکی از کتابهایی که نقل کرده از همین تفسیر هست. مقداری که نقل میکنه بعضیاش از اون قطعه هایی هست که مربوط به علی ابن ابراهیم نیست، از تفسیر علی ابن ابراهیم مطالب نقل شده، ولی این نسخه موجود از این نسخه اولین بار در کتاب حسن بن سلیمان نقل شده. حالا اجازه بده عرض میکنم، قبل از ایشون در مجمع البیان مرحوم تبرسی نقلیات مفصل از تفسیر علی ابن ابراهیم هست و خیلی نقلیات زیادی هست. بعد از مرحوم تبرسی هم در کتابای سید ابن طاووس نقلیاتی از تفسیر علی ابن ابراهیم هست. اینا از نسخه های اصلی هست و نسخه هایی که این اضافات رو نداره. همچنین بعد از حسن ابن سلیمان هم در تعویل الآیات شرف الدین استرآبادی نقلیاتی در هم این تفسیر علی ابن ابراهیم هست. این نقلیات مال از علی ابن ابراهیمه، یعنی از اون اضافات توش نیست. یعنی حالا مرحوم تبرسی که خب سند ذکر نمی کنه، ولی مرحوم شرف الدین استرآبادی که سندهایی رو که ذکر کرده، اون سندها همه سندهای مربوط به علی ابن ابراهیم، از سندهایی که مربوط به علی ابن ابراهیم نیست هیچ کس نقل نکرده. یعنی در شرف الدین استرآبادی نقل نکرده. نه این چه نه فقط حالا فرض کنید که فقط تغییر داره از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه، از این تیکه هاش نقل کنه. اون اگر چون اون نکته ای که در مورد تعویل الآیات هست اون اختصاص نداره اون مطالبی که میخواد شد. اون تعویل الآیات مطالبی هست که چی؟ حال سب کنید هستم صحبت میکنم. تو اصل تعویل الآیات موضوعش مواردی هست که به اهل بیت تطبیق شده. این موارد تو قسمت‌هایی که غیر از تفسیر علی ابن ابراهیم در تفسیر موجود هم هست، از این مطالب خیلی زیاد تو واقع شده ولی اینا رو هیچ نقل نکرده. و تعویل الآیات هم اینجور نیست که یه تغییر خاص نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم کسی ببینه. یه مثلا سیاری نقل میکنه از راویایی که به ضعف شناخته میشن، اینجور بس که تغییری داشته باشه حتما از رواف ثقات چی نقل کنه. و حالا اما در حالا اجازه بدید صحبت میکنه، اما نقلیاتی که از تفسیر علی ابن ابراهیم در مجموع البیان نقل شده با نقلیاتی که از تفسیر علی ابن ابراهیم در نسخه موجود نقل شده، این دو قسمت رو اگر ما هم مقایسه کنیم ببینیم رابطه‌شون چه شکلیه. اولا موارد بسیاری از تفسیر علی ابن ابراهیم من اون تبرسی نقل کرده که این دو نسخه این نسخه اصلا نیست، اصلا توی این نسخه نیست. قسمت هاییش هم که در این نسخه هست اختلافات خیلی فراوانی با نسخه موجود داره متنن و سندن متنن، ولی با همه اختلافات که وجود داره آدم کاملا احساس میکنه که همه اینا کنار یک کتاب واحد دارن عکس میکنن، شبیه دو تا تغییرات از یک درس واحده، دو تا تغییرات از یک درس واحد. خود میزان مشابهت هایی که بین تفسیر علی ابن ابراهیم موجود در مواردی که از علی ابن ابراهیم نقل میکنه و مواردی که مرحوم تبریزی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه اینقدر مشابهاتش زیاده که خود همین اعتبار فعل جمله به نسخه موجود میده، خود همین، ولی با وجودی که اعتبار فعل جمله میده از اون طرف هم اختلافات نقلیاتی که هست اختلافاتش کم نیست. و من به نظرم میرسید که در واقع از تفسیر علی ابن ابراهیم تقریرهای مختلفی در اختیار بوده، یعنی مرحوم علی ابن ابراهیم اواسط اون نابینا شده بوده، احتمال زیاد هست شاگردان مطالب تفسیر رو جمع‌آوری کردن، این جمع‌آوری شاگردان هست از تفسیر علی ابن ابراهیم. در واقع دو تا تقریر، دو تا تحریر از تفسیر علی ابن ابراهیم هست توسط شاگردان و این اختلافات به این برمیگرده. عرض کردم خیلی شبیه تقریرات دو شاگرد از درس یک استاده که جوهر اصلیش یکیه، ولی در ریزکاری ها اختلافات جدی هم احیانا بینشون وجود داره. بله؟ تحدیث به اون معنا نبوده، این تحدیثی که شاگردها از درس ایشون اینها رو جمع آوری کردن و یه همچی چیزی
بس.
و من تصورم این هست که بیش از دو تحریر هم داشته، یعنی شاید سه تا تحریر داشته و نقلیاتی که در حالا این رو عرض بکنم آج آقا با مقایسه مواردی که در تعبیر الآیات از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده و مواردی که در تفسیر موجود از علی ابن ابراهیم نقل شده، اختلافات فراوان متنی و سندی که بین اینها دارن، به این نتیجه رسیده بودن که نمیشه به تفسیر علی ابن ابراهیم موجود به طور کامل اعتماد کرد، ایشون به یک نوع حجیت متوسط قائل هستند، یعنی در مواردی که عرض کنم اختلاف مواردی که از جهت متنی یا از جهت سندی مخالف معهودات باشه، امثال اینها، سند سندی باشه که سند یا متن غریب باشه یا معارض با متن‌های معتبر دیگه باشه، معارض با سندهای شناخته شده دیگه باشه، تو این موارد به تفسیر موجود نمیشه اعتماد کرد، ولی در سایر موارد مانعی نداره به این تفسیر اعتماد میشه کرد. ولی بحث اعتبار متوسط و خودش یه بحث حجیت متوسط که تقریب فنیش چیه، چطور میشه که یک متن نه غیر حجت باشه نه حجت مطلق باشه، حجت مقید، حجت مقید باشه، این تقریب فنیش چیه بمانم؟
این غیر حجت مقید
فردازه آخرم فردازه مقید لا اعتماد علامه ینفرده، نه نه رفتی اون لا اعتماد علامه ینفرده به یعنی عدم حجیه هم لا اعتماد علامه ینفرده به اونه یعنی عدم حجیه، نه ما میخواییم بگیم در بی منفردات این روایت هم میشه تمسک کرد، ولی منفرداتی که غریب نماشه، این حالا توضیحات داره که به ما ندید توضیحاتش. تفسیر علی ابن حاتم چون شده؟ حالا اون اضافات از تفسیر علی ابن ابراهیم که علی ابن حاتم داره، اون اضافات چه حکمی داره؟ اون یه بحث دیگه است. ما در واقع در تفسیر علی ابن ابراهیم دو محور بحثی داریم، یه محور بحث نقلیاتی که صریحا از علی ابن ابراهیم، حالا اینم عرض بکنم در تفسیر علی ابن ابراهیم بین منقولاتش از علی ابن ابراهیم و منقولاتش از غیر او تفکیک روشن وجود داره، همش که کاش بزرگ اشاره میکنن تقریبا روشنه، ایشون هر وقت که مثلا از اسیر علی ابن ابراهیم خارج میشه با قرینه خارج میشه، بعد که برمیگرده با قرینه از نحوه ارجاعات و امثال اینها وارد میشه. در تفسیر موجود بین منقولات از علی ابن ابراهیم و منقولات از غیر علی ابن ابراهیم تفکیکش واضحه. علی ها حالا عرض میکنم این یک چکیده ای از بحث کتاب شناختی تفسیر قمی. البته بحث ریزوکاری ها داره، من وارد خیلی نکات مهمی در مورد این تفسیر موجود هست، وارد اونا نمیشم، اکتفا میکنم به همین مقدار رو لرز میکنم. حالا فتح کنیم. این یه بحث کلی در مورد کتاب شناختی تفسیر علی ابراهیم. یه بحث رجالی یا حدیث شناختی در مورد اینکه مرحوم آقای خویی از عبارت مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم استظهار کردن که همه اشخاصی که در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم واقع هستند اینا ثقات هستند. خب اینجا چند نکته مطرح هست. اون اینه که این مقدمه موجود مال کیه؟ قلم علی ابن ابراهیمه یا مال علی ابن حاتمه؟ اگر مال علی ابن ابراهیم باشه و ما استدلال مرحوم خویی رو بپذیریم، فوقش این استدلال قسمتی از تفسیر علی ابن ابراهیم رو که منقول از خود علی ابن ابراهیم هست رو تفسیر میکنه، نه کل تفسیر موجود رو. این تفکیک تو کلام مرحوم خویی نیست. یه نکته. ولی اصل اینکه این مال علی ابن ابراهیم هم باشه خیلی روشن نیست. این احتمالش هست که مال علی ابن حاتم باشه. اگر مال علی ابن حاتم باشه، علی ابن حاتم غزوینی از ثقاته، ولی در موردش گفتن یرویان ضعفا. این که مراد از یرویان ضعفا چیست احتمالات مختلفیه در موردش هست. چندین احتمال در مورد این عبارت یرویان ضعفا هست. مثلا یکی از احتمالاتش اینه که این آقایی که در موردش گفتن یرویان ضعفا شخصی بوده، آسانگیر بوده، افرادی بوده که واقعا ضعیف بودن سبه میدونسته، یه مقداری سعه مشرب رجالی داشته، مشرب رجالیش از مشرب رجالی متعارف اوسع بوده. اگر این باشه، توصیق اگر علی ابن حاتم هم کسی بکنه دیگه توصیقش اعتبار نداره، چون مشربش با مشرب متعارف مختلفه، یه مشرب وسیعی در توصیقات داره. بنابراین با توجه به این احتمال که یرویان ضعفا ممکن احتمال باشه، الان بگم چندین احتمال در موردش هست، میخوام وارد بحث تفسیریش بشم، این احتمال وجود داره که مراد از یرویان ضعفا این معنا باشه، و این احتمال هم وجود داره که این مقدمه از علی ابن حاتم باشه، و طبیعتا نمیشه از این مقدمه برای توصیق راویان استفاده کرد. حالا این اصل استظهار ابتدایی. من اون آقای خویی در مورد کامل زیارات استظهارشون این هست که مرحوم ابن قولوی تمام رجال کتاب رو توصیف میکنن، میگن ظاهر عبارت چنینه، ولی میگن چون موارد نقل زیادی داره، مواردی که از ضعفا و مراسیل و مجاهیل و امثال اینها داره، ما از اون ظاهر بدلی باید رفعیت کنیم، یک معنای دیگه بکنیم و قدر مسلمش مشایخ مستقیم میشه، مشایخ مستقیم و یعنی هر کسانی که در اسناد کامل زیارات واقع هستند و مستقیم مرحوم ابن قولوی ازشون نقل میکنه رو این عبارت با توجه به قرینه خارجی شامل نمیشه. من در تفسیر قمی هم میشه اون روش دیگری که برای آقای خویی در کامل زیارات دنبال کردن رو هم دنبال کرد. من حالا اونو فعلا وارد بحثش نشدم. اینو که یک عرض کردم منهای اون بحث خارجی هست که آیا اگر هم عبارت مقدمه این تفسیر اثبات به شمال علی ابن ابراهیم هست یا اثبات به شمال علی ابن حاتم هست و مراد از یرویان ضعفا رو هم مثلا این معنا بگیریم که این شخصی هست که جمع کننده حدیثه، یعنی مقید نیست ثقه غیر ثقه، کسایی رو هم که یقین داره ثقه نیست ازش رو نقل میکنه، کما این که مثلا در مورد احمد ابن محمد ابن خالد بعضی اینجور گفته شده، ابن غزالی میگه که فانه کان لا یبالی عمن یأخذ علی سبیل اهل الاخبار، اگه یرویان ضعفا عبارت معناش این باشه خب این توصیقاتش اشکال نداره، چون معناش اینه که این نیست که در توصیق و در مشرب رجالی توصیه داره، در نقل حدیث توصیه داره، این دوتا با هم فرق داره، این که در نقل حدیث افرادی رو هم که سره نمیدونه نقل کنه، این لازمش این نیست که مثلا کشی از کسی که یرویان ضعفاست و کثیرن ما از افرادی نقل کنه تصریح هم میکنه اینا ضعیفن، کثیرن ما کشی اینه که یرویان ضعفا در مورد کشی معناش اینه که مقید نیست که فقط روایات های ثقات رو نقل کنه، من یه تعبیری داشتم میگفتن ما تألیفات و آثاری که در اون دوره داشتیم دو مسلک و دو سبک کتابچه نگاری داشتیم، یکی جامع نگاری که صحیح نگاری، بعضی ها نحوه نگارششون صحیح نگاری بوده، بعضی جامع نگاری بوده، امثال کشی، احمد محمد ابن خالد بردی و محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، اینا جامع نگار بودن نه صحیح نگار، کسایی که جامع نگار باشن اینها توصیقات و تضعیفاتشون به درد میخوره، ولی اینا اگر مثلا از یکی زیاد روایت کنن به درد نمیخوره، ما اگر بخواییم از راه اکثار روایت اینها نسبت به یه نفر به طاقت اون را نتیجه بگیریم او به درد نمیخوره، ولی توصیق سریعشون که به درد میخوره اون یه بحث دیگه است، بحث توصیق سریع، ولی عرض کردم که عبارت یرویان ضعفا خودش یک ابهاماتی در موردش هست،
احتمال
بالاخره
میدیم که این شهادت
حجت هم شده، نه یه یرب این شهادت همراهش یرویان ضعفا، یعنی این شهادت این یرویان ضعفایی که هست این معنای یرویان ضعفا، ما نمیدونیم این کسی هست که جزو کسانی هست که شهادتش معتبر باشه یا نباشه، نه شهادت عادلی که سعی مشرب داره اون قبول نیست، شبهه در سقرای اون حجیت شهادت عادلش، عادل ضابط شهادتش مقبوله، این ضابط بودن مشکوکه،
یعنی اگر یکی
اگر در عبارتی در موردش گفته باشن که میتواند معناش این باشه، بله باید همین ثابت بشه، اگر شما جایی که هیچی که عبارتی ندارید رو رو مخواهید شاهد هم بدید در این که شاهد نمیشه که نه اونش که علای تقدیر منافات نداره، نه بحث اینه که آیا یربیان زعفا اگر در مورد یه نفر بگن توصیقاتش رو از اعتبار میندازه یا از اعتبار نمیندازه، بعضی معانی یربیان ضعفا توصیقات رو از اعتبار میندازه، مثل اینکه معنای یربیان ضعفا سعه مشرب رجالی باشه، یک جور دیگه این هست که یربیان ضعفا مراد سعه مشرب حدیثی باشه، یعنی در مقام عمل سعه مشرب داره نه در مقام به توصیق کردن و توصیق نکردن،
در مورد کشی
که فهمید
هم از
ضعیف
زیاد نقل کرده، احتمالا
میدیم
جامعه
نگار
میشه، احتمالا
میدیم
که
واقعا اعتماد کرده، نه این چیز نیست، چون خودش موارد زیادی رو که باز تصریح به ضعف نقل کرده این نشانگر این است که یرویان ضعفا در موردشون معناش مشخص میکنه دیگه، یرویان ضعفا در مورد بعضی ها تقریبا معناش روشنه که مراد چیه، عرض کنم خدمت شما. این که این بحثا و این حرف حدیثا خیلی وجود داره، حالا در مورد تفسیر قومی به راحتی نیست. عرض کردم خیلی مراحل بحث داره که بعد ایناش یکی یکی صحبت بشه. خب عمده در مورد موسی بن بکر، یکی اکثار روایت بزرگان از موسی بن بکر، موسی بن بکر بزرگان خیلی ازش روایت دارن، راویان کار تکراری، یک دو امثال صفان و ابن ابی امیل و بزندی اینا ازش روایت دارن و صفان از موسی بن بکر هم خیلی روایت زیاد داره. البته یه نکته اینجا هست، اون اینه که در بحث مشایخ ثقات این که مفاد اون قاعده مشایخ ثقات چیه، حالا به درستی استظهار کردن که مراد این هست که مشایخ ابن ابی امیه و صفان و بزنطی امامی صدوق هست. امامی بودن هم توی لایرمون و لایرسن و الا امسنن خوابیده با قرائنی که ایشون نکردن و فصل. خب این مطلبی که فرق بودن در مورد موسی بن بکر با توجه به واقفی بودن، این عنوان نقطه نقد از ممکنه تلقی بشه که چطور میشه که مشایخ صفان اینها امامی باشن در حالی که مثلا موسی بن بکر که واقفی شمرده شده صفان ازش هم خیلی روایت داره. ایشون خب همین مطلب رو دارن که اینها قبل از وقت عقص کردن و به طور طبیعی هم، حالا این نکته رو عرض بکنم، صفان از کسایی است که اواخر زمان امام صادق رو درک کرده، یعنی زمان امام صادق برای طبقهیش اتضام میکنه. مثلا موقع وفات امام صادق یه چیزی 20 سالش بوده در هم که سال 148 از سال 148 تا آغاز رسمی وقف 35 سال فاصله است. 35 سال 183 سال شهادت امام صادق علیه السلام هست که تقریبا آغاز رسمی وقف اون سال هست. شاید یه مقدار قبل از وفات امام کاظم چیزای وقف بوده، ولی اون چیزی که تقریبا وقف مطرح شده جدی از همون سال 83 عرض کنم. یعنی صفان و یحیی جزو پیر مردا بودن موقع وقت. توی قصه هم داره، توی غیبت شیخ طوسی هست، غیبت شیخ طوسی این هست، میگه که وقتی یکی از این یه عبارتی از کتاب نصرت الواقفه موسوی، سید موسوی بوده از واقفه، یک کتابی اونها نصفت واقفه داره که مرحوم شیخ طوسی در غیبت مفصل ازش مطلبی نقل میکنه. اونجا یه روایتی رو نقل میکنه از یکی از این واقفه، میگه که ما صفوان بن یحیی عبدالله بن جندب یه چند نفر اسم میبره، میگه با اینا هر وقت صحبت در مورد وقف میکنیم ما رو میفرستن سراغ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی. بعد میگه اترسلوننی الها و سبیل وقاس و عطا، ای وای بر شما، اترسلوننی الها و سبیل کذاب و انتم مشرقت و شیعه، یعنی چی تعبیر داره و انتم مشرقت و شیعه، تعبیرشو بخونید شما. اترسلوننی الها و
سبیل کذاب و انتم مشرقت و شیعه،
بله این تعبیر. البته که این از جهت طبقاتی خیلی مهمه که نشانگر اینه که بزنطی از جهت سنی خیلی متفاوت بوده با صفان اینا. صفان اینها بزرگان طبقه از طبقهشون همجوره اقتضا میکنن که بزرگان شیعه بودن اون زمان، جزء خودشون محترمین و به طور طبیعی هم زمان علم آموزی و شاگردی و امثال اینا امثال صفان موقع وقت گذشته بود، اونا جزو خودشون بزرگان طایفه بودن، طبیعی قضیه هم اقتضا میکنه که اقتباس های حدیثی که به خصوص از کسی که زیادن عقص اختباس بکنن قبل از وقت باشه. رابطه بین امامیه و رابطه خیلی سنگینه بوده، رابطه شبیه فرض کنید بهایی در این زمان. بهایی هیچ کس حاضر نیست بره پیش بهایی علم آموزی کنه، امثالی نه از جهت لکه اجتماعی بهش میخورده. اینه که خود این ها آدم مطمئن میکنه که بزرگان ما، بزرگان امامی، بزرگانه که ما میگه بزرگان امامیه که واقفی نبودند، اینها از امثال موسی بن بکر، علی بن ابی حمزه بطائنی، زیاد بن مروان قندی، عثمان بن عیسی در زمان وقف عقص نکردن، بلکه یا قبل از وقف عقص کردن، یا اگر توبه اینها داشتند بعد از توبه، مثل عثمان بن عیسی که توبه داشته و اینها بعد از توبه از این عقص شده.
خود صفار
بزنطی اختیار کرده. بزنطی بحث خاص داره، حالا اون بحثش بمونه، اون بحث خاص داره که اون رو بعدی ما داره تفکیک کرد.
خود قاعده لایعمل و یرسلون، این شهادت اصحاب نصرت اینها، یعنی اصحاب مشارف اینها رو دیدن؟
نه اینجور نیست.
خودشون
میتواند نشید باشه. الان بحث مفصلش بس نه عبارت عده میتواند منشه این شهادت خودشون باشه و همین مقدار کافی است برای وجیهت این شهادت. بحث مفصلش در جای خودش. خب اینم پس بنابراین مصدر بکش رو عمدتاً با روایت امثال صفوان امامی بودنش هم اثبات میشه، یعنی زمان تحمل این روایات اثبات میشه که اینا امامی بودن. بنابراین اگر بحث اکثار روایت اجلا رو بخواییم فقط دنبال کنیم، اکثار روایت اجلا رفاقت رو اثبات میکنه، صحت مذهبش اثبات نمیشه. ولی روایت صفوان و امثال صفوان بالاتر از او صحت مذهب هم اثبات میکنه، بنابراین روایت صحیحه تلقی میشه. جعفر بن بشیر هم در واقع نه، حالا اونو بحثش در جای خودش هست، با اونو بحثش رو در جای خودش کرده و مفتی مشکلی نیست و اونو جعفر بن بشیر خودش بحث جدایی داره. چی شد؟ اکثار روایت به نفسه دلیل بر این نیست که حتما در زمان چیز باشه. بله، بعضی خود اکثار روایت اجلا این نفس قاعده اقتضا نمی کنه صحت مذهب مدیونن رو. بله، بعضی شرایط مثلا اکثار روایتی که همین نکته‌ای که در مورد صفوان گفتیم در مورد مشابهات صفوان هم هست. صفوان خصوصیت نداره. علی بن حکم هم اگر اکثار روایت بکنن یه نفر، یعنی که در زمان استقامت عقص کرده، ولی نفس اکثار و مقایسه. مثلا حسین بن سعید از یه سری افراد اکثار روایت کردن، اونها وثاقت مرجعان رو اثبات میشه ولی صحت مذهب اثبات نمیشه، چون این فاصله ای که بین امامیه و واقفه بوده، این فاصله عمدتاً اولشه، یعنی زمان امام رضا است. بعد از زمان امام رضا دیگه این فاصله ها کم میشه. اینه که کلینی مشایخ واقفه داره، ابو غالب زراری کسایی رو تصریح میکنه که من از این عقص حدیث کردم و کانو واقع بزن الا نه اون سقاط مثل نقر تو سال عبی غالب زراری هست. اینی که اونی که عمدتاً مشکل هست اون آغاز وقفه. آغاز وقفه یعنی زمان درگیری مستقیم اینا با امام رضا است. یه نمایی که می بزنه اینا از اون تبوت ها می افتن لغت خورده می شد. یعنی بحث وقفی مسئله خیلی آغازش بحران شدید بود، خیلی بحران بود، اصلا اساس کیان مذهب رو نقص متزلزل میکنه. به طوری که در ترجمه ابن مسکان رجال نجاشی عبارتی داره میگه مات قبل الحادثه. قبل الحادثه یعنی ظاهرا اشاره به حادثه وقف، این اون حادثه مهمی که خیلی ها لحظه دیدن تو اون حادثه، این به اون حادثه نرس. مات فی ایام اول حسن قبل الحادثه، یعنی اول حسن این امام کاظم در زمان امام کاظم قبل از این که حادثه رخ بده، یعنی اون وقت رخ بده و همسابه این ها از دنیا رخ بده. بله حالا اون نکته که شما اشاره میکنید نه منفردات شیخ به طور کلی، نه این که بعضی منفردات شیخ رو خانش بازن درست نیست اصلا، در خصوص مذهب هم اصلا این مسئله درست نیست. حالا اینا من بگم بله در خصوص واقفه در اصحاب الکاظم، در خصوص کسانی که در اصحاب الکاظم به اون واقفه شمردن اون یه سری بحث خاص وجود داره. آمیتون دارن هیچ معلوم نیست آمی نماشه، معلوم نیست آمی نباشه، واضح نیست تکونی آمی نباشه. اونایی که بعضی ها چیز کرده اینا خیلیش به اصطلاح واضح نیست، ما در اونم خیلی روش من تکونی رو خیلی نکاتی که حالا اون موردها موردهایی میگه کار میگه اونا سیاست بکلوم آمی بوده به آمی هم نبوده، اون آمی بوده ما آمی بودهش استدها کردیم، نه اون مطلب اصلا درست نیست که شیخ در مذهب چیزی باشه، نه اینا قیاس کلام عامی بوده اتفاقا و اینو من مفصل بحث کردم. بله اونی که هست نوح ابن دراج هست، نوح ابن دراج تو بازی عامه بوده، اون شیخ توجه نکرده که این به اصطلاح عامی نیست و بازی عامه بوده، تقیه میکرده امسایل اون خیلی نشانگر چیز خاصی. فقط این نکته در مورد خصوص اصحاب الکاظم کسانی که به عنوان واقف شمردن خیلی جاش متفرداتی از جایی نگفتن امثال اینها، و اون این احتمال بده که یه کتابی بوده که لیست واقفه رو فهرست کرده بوده اهم مدور واقفه‌ای که برگشتن یا برنگشتن، و خیلی از اینها واقفه هایی هستن که یه زمان وقت داشتن و برگشتن، ولی اصل شهاده شیخ هم اونجا درست برست، این که اونجا شهاده شیخ درست نیست. اونم ما در مورد حتی واقفی در اصحاب الکاظم هم این که این شخص واقفی شده این رو هم میپذیریم، ولی واقفی مانده اونش قابل اثبات نیست. و اینی که الان تو برنامه درایت نور اگر دیده باشید تو توضیحاتی که در اون گاهی اوقات شرح حالای راویان هست واقفی یا فی زم من نوشتم، واقفی یا فی زم اشاره به اینه که در مورد این بحث و حرف حدیثا در روش هست، یعنی این واقفی بوده که این واقفی بوده روایتش که یه عقد شده، این حرف حدیثا که الان اشاره کردم همه این رو با عبارت واقفی یا فی زم ما اونجا بهش اشاره کردیم. خب دیگه با مصلی علی محمد و آل محمد.